أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما استبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم براء من ربكم عظيم. گرچه هر نعمتی که به انسان میرسد از ذات اقدس اله است، ما بکن من نعمت فمن الله، لکن تعبیری که ذات اقدس اله در جریان حکومت و سلطه بر زمین و استقلال و آزادی و مانند اون میکند به عنوان ارث است. بفرماید اینها را ما به شما ارث دادیم. وقتی به عنوان ارث مطرح است، در ارث پیوند مطرح است، نه داد و ستد. پس مطلب اول این که تمام نعم از خداست، برای اینکه ما بکن من نعمت من الله، لیکن در جریان استقلال، امنیت، حکومت، حاکمیت بر سرزمین، ذات اقدس اله تعبیر به ارث میکنه. مطلب دوم آن است که در ارث پیوندی بین وارث و مورث مطرح است. سخن از داد و ستد نیست، سخن از پیوند است. و اگر این پیوند محفوظ بود، انسان سرزمینی را از خدا به ارث میبرد، قهرن خلیفه خدا خواهد شد، قهرن حکومت الهی تشکیل میدهد و مانند آن، چون خلیفه خداست. از اینجا معلوم میشود که بنی اسرائیل در اثر اون صبر و استقامتی که داشتند و رهبری موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتند و حفظ کردند، وارث سرزمین شدند. و ذات اقدس اله هم این وعده را به صراحت بازگو فرمود و انبیای الهی هم مبلغ همین وعده بودند. در سوره مبارکه قصص، تلیعه سوره قصص، قبل از نقل جریان فرعون به موسی کریم سلام الله علیه فرمود و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اونگاه جریان کودکی موسی کریم سلام الله علیه ذکر میکند که و اوحینا الی ام موسی. از این که در آیه 5 سوره مبارکه قصص میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، این را سرفصل اون جریان ذکر میکند، بعد قصه موسی سلام الله علیه شروع میکند، معلوم میشود وعده الهی این است که اگر مستضعفان در زمین صابر و بردبار باشند، خدا اونها را وارث خود می کند، قهرن خلیفه خدا خواهند بود، قهرن زمین را از الله ارث می برند، نه از اقوام دیگر، از الله ارث می برند. برای اینکه اینا فرمود ما وارث کردیم، اینا را ما ارث دادیم، مورث را خودش معرفی می کند، فرمود اورثنا. بله، این بعدی به جای اون می نشیند، اما حالا یستخلفکم به قرینه و اورثنا معلوم شود اینا میشن خلیفه الله، بر اینکه مورث و مورث خداست، اینا وارث الله هستند. اگر اینا وارث الله هستند، در حقیقت خلیفه الله خواهند بود. و اگر سخن از تبادل این زمین است، روزی به دست فرعون بود، روزی هم به دست بنی اسرائیل است، اون دیگه ارزش ندارد. امدان است که اگر کسی مستضعف فرعون بود و مؤمن بود، بر اساس و العاقبت للمتقین خدا ارث میدهد. و در ارث هم پیوند بین وارث و مورث لازم است، از سنخ داد و ستد نیست. پس این قوم اگر به ذات اقدس اله مرتبط بودند، حکومت زمین را از او ارث میبرند. یعنی صبر باعث پیوند است، اطاعت وسیله پیوند است، اگرچه اون چه مردمی صابر نباشند، مطیع نباشند، بنده نباشند که با خدا ارتباطی ندارن، که ذات اقدس اله که جای معینی ندارد که انسان به او پیوند مکانی داشته باشد، یا قوم و نژاد و قبیله‌ای به خدا منسوب نیست و خدا منسوب اونها نیست تا انسان پیوند شناسنامه‌ای داشته باشد که پیوند تقوا دارد. انسان صابر متقی پرهیزکار به خدا مرتبط است. هر عملی که قربی باشد و انسان را به خدا نزدیک کند، چنین انسانی به الله مرتبط است. تنها نماز نیست که قربان کل تقی است. این تعبیر همونطوری که قبلا مناظره فرمودید درباره زکات هم آمده. تو نهج البلاغه زکات هم قربان قربان هست. هر عمل عبادی که بنده اون عمل را قربتن الله انجام میدهد قربانی اوست. این که مخصوصه به سرزمین منا که نیست روز دهم ذی‌الحجه، چون که مخصوص نماز هم نیست. اون اضحیه قربانی است، نماز هم قربانی است، هر عبادت هم قربانی است. بعدن بدترین قوم شدن که زوره بد علیهم الذله. مادامی که حفظ کردن، چقدر قرآن کریم از این پیروان و موسی و عظمت یاد میکنند. و من اهل کتاب امتون قائمه. بله، حالا یک گروهی از جهال اینطور بودن، اما قرآن از پیروان راستین موسی و کریم با تعلیل یاد میکنند. و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله. خیلی به عظمت یاد میکنند از پیروان و موسی و کریم. گاهی هم قرآن به ما میگوید مردم مثل مسیحا باشید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی للحواریین من انصار الله قال حواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم و اسم ظاهرین. خب اینا خصیصین عیسی مسیح هن، اصحاب خاص او هستن. این که در پایان سوره صف به ما فرماد ای مسلمان یا ایها الذین آمنوا مثل مسیحی باشی، معلوم میشه عیسی مسیح اینا خوب تربیت کرد. اینها حواری بودن، اصحاب بودن، جنگیدن، پیروز شدن و قرآن در سوره صف در بخش پایانی به ما فرماد مثل شاگردان عیسی باشید. خوب اگر چونچه به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، به این عظمت یاد میکنن. و در بخش پایانی سوره صف هم از پیروان مسیح به عظمت یاد میکنن، معلوم شود که اون علمایشون، اون زهادشون، عبادشون، متقیانشون، همراهان راستین موسی و عیسی علیه السلام بودن. جهل هم البته توشون بود. خب مطلب بعدی آن است که اگر چونچه در سوره مبارکه قصص فرمود و نورید و انمان علی الذین استضعفوا، بعد جریان موسی سلام الله علیه ذکر کرد، در همین بخش از سوره مبارکه اعراف هم قبلا موسی کریم سلام الله علیه به اینها وعده داد عسى ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، چون که قبلش فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. حالا که فرعون به ذلت افتادن و بنی اسرائیل به حاکمیت رسیدن، خدا میفرماید به این که ما اینها را وارث زمین کردیم، اینا از طرف ما ارث بودن، وارثان ما هستن، ما مورثیم. و تمت کرمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل. اون وعده‌ای که در سوره مبارکه قصص هست، اون وعده‌ای که در همین سوره اعراف آیه 128 و 129 هست، اون وعده کلمت الله هست. کلمت الله گاهی به عنوان وعید است، گاهی به عنوان وعده. اگر به عنوان وعید باشد همون عذاب است که در سوره مبارکه زمر به این صورت بیان شده. آیه 19 سوره زمر این است: افمن حق علیه کلمت العذاب. چه این که آیه 71 سوره زمر هم این است: لکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. این کلمت الله هی الاولیاست، هر جا باشد، چه وعده چه وعید. و کلمت الذین کفروا هی السفلاست، چه اونها امید داشته باشند چه خائف باشند. اما کلمت الله که همیشه اولیاست، گاهی وعید است، نظیر آیه 19 و 72 سوره مبارکه زمر که دارد بلاکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. گاهی وعده است، نظیر همین محل بحث کلمت ربک الحسنا. این تغییر کلمه به حسنا برای آن است که این کلمه کلمه تبشیر است، وعده است در قبال اون کلمه عذاب. اونم البته حسنا است، تعذیب کافران حسن است، نه که قبیح باشد. لیکن نسبت به اونها وعده نیست، حسنا نیست. از این جهت نسبت به اونها تعبیر به حسنا نفرمود. مطلب بعدی که مربوط به این به تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل ما صبروا مطرح است، آن است که ذات اقدس اله در جمله قبل به عنوان متکلم مع الغیر سخن فرمود یک، و از بنی اسرائیل هم که به عنوان غایب یاد کرد. اما در بخش پایانی این کریمه فرمود به تمت کلمت ربک، این التفات از غیبت به خطاب برای آن است که ثابت بکند که این جریان درباره شما هم هست، یعنی شما اگر صابر باشید وارث زمین خواهید بود. کلمه پروردگار تو بر بنی اسرائیل در اثر صبر و بردباری تثبیت شده است، یعنی این کلمه همیشه هست. تو و امتت اگر صابر و بردبار باشید کلمه الهی که همون میراث زمین است بهر شما خواهد شد. مطلب دیگر این که فرمود به دمرنا ما کان یسنع فرعون و قومه و ما کان یعرشون، اشاره شد که همون کیدهای سیاسیشون از بین رفت و هم اون کیدهای فرهنگیشون که سحر و شعبده داشتن از بین رفت و هم اون چرا که یعرشون بودن، کشاورزی هایی که داشتن، داربسته هایی که داشتن، اونم از بین رفت و هم اون کیدهای تبلیغی هم که داشتن که گفتن یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ اسباب السماوات فاتر الی اسباب السماوات فاتر الی موسی، اونا رو از بین بردن. همه اون چرا که اینا ساختن ذات اقدس الهی همون ما تدمیر کردیم. در بحث روایی در تفسیر عیاشی کلمه ریج به برق تطبیق شده است که فلما کشفنا اهرم الریج، ریج را بر برق تطبیق کردن. بعد در زیر اون روایت دارد که بلاد و خراسان بلاد و رجزین، یعنی سرزمین خراسان سرزمین برف است. این است که سیدان استاد رضوان الله دارن که این روایت منطبق با بحث نیست، برای اینکه سرزمین مصر است چرا به سرزمین خراسان دارد. حالا ممکن است این کلمه مشترک باشد اون سرزمین را هم بگویند، ولی علیه حال بلاد و خراسان بلاد و رجزین یعنی بلاد و سلجین که ارتباطی به سرزمین مصر دارد، مگر اینکه مشترک لفظی باشد. خب رجزن برد، اما حالا بلاد و خراسان بلاد و رجزن نمونه، خب سرزمین که خیلی فراوانه، اونجا نزدیک های خود مصر یه مقدار وجود منطقه شمالی است، یه قدر جروتر او هم خب بر فراوانه دیگه، از مشرق برای مغرب شاهد ذکر میکنند، از کشورهای آسیایی برای آفریقایی شاهد ذکر میکنند، خب همونجا کشورهای آفریقایی در شمالش فراوان از این برپا. خب بعد همود به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، این صحنه که گذشت فرعون غرق شد و بنی اسرائیل از دریا گذشته، همود ما اینها را از دریا عبور دادیم و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما تقریبا جوازشون رو دادیم، عبورشون رو تجویز کردیم. وقتی از دریا گذشتن فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، حالا اون منطقه کجا بود؟ دیگه قرآن کریم چون کتاب قصه و تاریخ نیست اونا رو ذکر نمی کنند، چه قومی بودن رو ذکر نمی کنند. البته در دیار مصر غیر از بنی اسرائیل قبطی ها به سر می بردن که در مقابل بنی اسرائیل بودن، اونا بت‌پرست بودن و خود فرعون هم ظاهرا بت‌پرست بود. بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب و اسحاق و ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین بودن، وارثان دین توحیدی بودن، موحد بودن، گرچه مشروبیت ملی باعث شد که از نظر اعتقادی هم مشروب شدن، لیکن بالاخره موحد بودن. اما این گروه آیا همون قبطی ها بودن یا گروه دیگری در سرزمین مصر زندگی میکردن؟ اون چه رایج بود بت‌پرستی بود، اون چه که مردم حسگرا را قانع میکنند اگر به مسائل باوری تن در بدن یا بت‌پرستی یا خرافات است. یعنی بالاخره انسان اون خلأ فکری را، اون باور را بالاخره با چیزی باید پر بکند. بددینی بهتر از بیدینی است. قبل از انقلاب همه ما این خطر را احساس میکردیم، هیچ کس باور نمیکرد. غالب ماها تو تحلیلامون این حرف میزدیم، میگفتیم الان جهان به سه قسمت تقسیم شده است. جهان توحید است که مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت از یک جهت قسمت مهم آن اسلام عهده‌دار توحید است. و جهان وثنیت و صنمیت است که بخش مهمی از چین و ژاپن و اونها مبتلا هستند. و لایی که بهبهه پیشرفت کمونیستی ها اینا بود. ما خطری که احساس می‌کردیم تو تحلیلامون که بعد منوش درست در نیامد این بود که می‌گفتیم با پیشرفت علم بت پرستی از بین می‌رود و این جمعیت عظیمی که در چین و ژاپن و هند و اینا هستند و الان بت‌ها را تکفیر می‌کنن، اینا وقتی که بت پرستی را رها کردن به دام کمونیستی می‌افتند. اون بعد این کفه لائق سنگین‌تر می‌شود. این خطری بود که ما پیش می‌رفت. بعد دیم نه طور شد که کمونیستی بسادش برچیده شد، یعنی بیدینی و بددینیمون. بالاخره این خلأ درونی را بشر میخواد با یه چیزی پر کنه، نمیشه بگه هیچ چیزی در عالم نیست. منطقه چون دسترسی به باورهای صحیح ندارن تن به بت‌پرستی و خرافات و امثال زالش میده. این بددینی مونده است و اون بیدینی رفته است. اینا که گرفتار هستن اون خلأ را با بت‌پرستی پر میکنن یا با خرافات پر میکنن یا با داستانهای غیر صحیح پر میکنن. اینا از در منطق گرفتار حس بودن، یعنی چیزی را باور داشتن که محسوسشون باشه. به دلیل اینکه به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتا یا ارنا الله جهرتا. الیوم هم که افرادی گرفتار حس و تجربه همین است، میگن چیزی که به تجربه نیاید قابل اثبات و ابطال نیست، بس راهی بر اون نداریم، یا اصلا باطل است یا بالاخره کاری با ما ندارد. در حالی که محور مهم شناخت عقل است، حتی حس اگر به عقل تکیه نکند سندی برای چیزی نخواهد بود. اینا که به موسی کریم میگفتن ارنا الله جهرتن یا میگفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، اینا وقتی دیدن یک گروهی بتی را تکریم میکنن به موسی کریم پیشنهاد دادن که یه همچین چیزی برای ما بیار. توی خدایی رو به ما معرفی کردی که لا تدرک الابصار، چون همه انبیا میگفتن خدا دیدنی نیست. میگفتن ما بر اساس اون اصالت حسی که داریم یه معبود دیدنی میطلبیم، مثل اینها که بت میپرستن یه همچین بتی هم تو برای ما بیار. یا موسج علنا الهن کمال هم آله. مردم مصر هم قبطی ها که این رو داشتن، الان هم که اینا از دریا عبور کردن یه همچه حرفی دارن، با اینکه این همه معجزات رو دیدن. و منشه همه گرفتاری ها اینا همون حس بود. میگفتن چیزی قابل باور هست که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. چیزی را که ما نتوانیم اثبات بکنیم، نتوانیم ابطال بکنیم، باورم نمی کنیم. معیار اثبات ابطال هم حس بود. چیزی را نتوانیم با حس اثبات کنیم یا نتوانیم با حس ابطال بکنیم، باور نمی کنیم. اونها در بین همین گروه اختیار کردن، وگرنه اونهایی که جزء مؤمنین و موسی کریم بودن که حرف نزدن که چرا و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله که به عظمت یاد می شود. همین هم دیگه اینا. منتها اون گروهی که میگفتن ما باید ببینیم، فرمود خب حالا که یه همچه حرفی میزنید پس بین خود شما یه در من انتخاب بکنم، برید ببینید که کوهی طور به شما چه پیام میده. وگرنه خواستی از اصحاب اون که اینچنین نبوده. خب فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم. اکف اون ملازمت آمیخته با احترام است که اعتکاف در مساجد را هم به این مناسبت اعتکاف میگویند، یعنی کسی به یک چیزی ملتزم باشد، یک با تکریم و تجلیل باشد، دو اگه این دو قید داشته باشد میگن عقوف اعتکاف مانند. چون در ایام اعتکاف اینها با احترام ملتزم مسجدن، لذا میگن اینا در مسجد معتکفند. یعکفون علی اصنام الله، مرتب اینا بت میپرستن تکریم میکنن. قالوا یا موسی عندنا الهن کمالهم آله. فکر میکردن که این یه واقعیتی دارد، اینا یه پیغمبری داشتن، پیغمبر تصدیق کرده و امضا کرده جریان بت پرستی را، وگرنه اگه برابر سلیقه بود خب خودشون یه بت انتخاب میکردن. اینا دنبال یه پیام آسمانی میگردن که به او سبقه دینی بدهن. اون سامری پلید هم از اون قداست قبلیش استفاده کرد، سامری که آدم کوچیکی نبود، نظیر بلعم، این از بزرگان بنی اسرائیل بود. منتها اون علم و معرفت را خرج دنیای خود کرد، گفت فسوق الفسوق بها نافقو و فجر الفجور بها طالعو. این فسوق بازارشون شد، وگرنه سامری آدم معمولی نبود، مثل که بلعم آدم معمولی نبود. اینه که خدا می فرماد ما علم را به خیلی ها میدیم ولی پست کلیدی را به هر که نمیدیم. سرش همینه، الله اعلم و حیثی اجر رسالت، رسالت، نبوت، امامت، اینا پست های کلیدی. ذات اقدس اله به کسی این سمت ها را میدهد که میداند احدی نمیتواند اینها را منعرف کند و هیچ حادثه هم اینها را نمیلرزاند. و وگرنه علم را، حتی کشف و شهود را، حتی کرامت را، حتی استجابت دعا را، اینا یه کمالات عادی است. اینا به عنوان امتحان خدا به خیلی ها میدهد، گاهی هم میدهد، گاهی هم میگیرد. اینه که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا وَتَنَسَّلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. کسی عالم خوب بشه، مجتهد جامع و شرایط باشه، مستجاب الدعوه باشه و از اینها بالاتر بتواند تیر عرض داشته باشه، علی خطر عظیم تا آخرین لحظه. چون که این دو نفر رو قرآن نام برده، اینها پستان کلیدی نیست، اینا همش امتحان است. خب فرمود به این که اونها هم از این اسارت الحس بودن جهله قوم موسی کلیم سو استفاده کردن. چون که فرعون هم این کار کرد، چون فرعون فستخف قومه فعطاو، وقتی شستشوی مغزی داد، تعلیم و تعلم ممنوع بود و انسان حیوان برآمد، خفیف العقل شد و افعدتهم هوا، دلها هم خالی شد، مغزها هم خالی شد، را به دنبال هر چی می‌رود. هم فستخف قومه فعطاو، هم فافعدتهم هوا. بالاخره انسان یه پایگاه پری باید داشته باشد، یا با درس‌ها پر بکنه، یا با نزاهت‌ها و تهذیب‌ها با دل رو پر بکنه. اگر این جیبش هم خالی باشه، اون کیفش هم خالی باشه، خب خفیفه دیگه. نه مغز چیز توش هست، نه دل توش هست. بعضی هم لبیبن، هم صاحب دل و صاحب مغز. بعضی از هر دو خالی هست. نه درسی خوندن، نه نزاهتی و ایمانی. نه خودشون عالمن، نه حرف علما رو گوش میدن. خب چنین گروهی در معرض خطرن دیگه. فرمود یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آله. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه چند تا جواب داد. فرمود این سخن جاهلانه است، این تب نیست، این بدگویی نیست، این تحقیر نیست. انکم قوم تجهلون، یعنی این حرف حرف عالمانه نیست، نه اینکه حالا بخواد اهانت بکند به اینا. فرمود به اینکه این چه پیشنهاد میدید؟ این پیشنهاد که رسول علمی نیست. با بیام یه تک سنگ رو برش چی تقدیس بکنید؟ یه تک چوب رو برش چی تقدیس بکنید؟ مگه نشنیدید جد ما ابراهیم سلام الله علیه همه اینها رو تک تک کرد؟ چرا حرف جاهلانه میزنید؟ این انکم تجهلون، یعنی این پیشنهاد مطابق علم نیست. یک. و اما این قومی را که دیدید کار اونها باطل است، چون زالشه بان الله والحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله والعلی الکبیر. ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. تبار یعنی هلاک، تدبیر یعنی اهلاک، متبر یعنی مهلک. فرمود اونایی که این قوم دارن این گرفتار تبار و هلاک، اصل بت پرستی یه شیء باطل است. شما چی رو بخواد بپرستید؟ حالا برهان اقامه میکنند این ها اولای متبر و ماخون فیه و باطل و ماکان یعملون. اونگاه برهان مسئله قاله اد دیر الله ابقی کن، ما کسی را میپرستیم که هستی ما و فیضهای بعد از هستی ما به او وابسته است، اون خداست. این غیر الله نشون میدهد که کلمه لا اله الا الله اون الا بنی غیر یک. و قبلا هم ملاحظه فرمودی که این کلمه به دو قضیه و به دو جمله منحل نمی شود، که یکی نفی دیگری اثبات. یعنی ذهن خالی باشد از شرک و توحید، نه موحد باشد نه مشرک، خالی و ذهن باشد، بعد شرک ابطال بشود اولا و توحید ثابت بشود ثانیا. این چنین که نیست. این لا اله الا الله دو تا قضیه و دو تا جمله نیست، یک جمله است، یک قضیه است. و این الا هم که معنی غیر است، یه وصفی دارد. لا اله غیر اللهی که فطرت قبول دارد، دلپذیر است، مقبول است، معقول است، مفروغان هست. یعنی غیر از این یکی دیگران نه. نه اینکه این یکی هم برای ما مجهوله، دیگران هم برای مجهوله. اول دیگران نفی میکنه، بعد یکی رو اثبات میکنه. اینکه این فطرت نمیشه که. لا اله غیر همین یکی که داری. لذا در غالب موارد قرآن کریم استشهادش اینه، غیر اللهی که معقول است و مقبول است و بر اساس او مفطوریم، غیر از این دیگری نیسته. برای اینکه ما به کسی احترام میکنیم که ما را آفریده باشه، به کسی احترام میکنیم که حاجات ما را بدون برآورده کنه، اون خدا. غیر از خدا دیگری نه. قال غیر الله ابغیکم الها و هو فضلکم علی العالمین. خب این کانه ناقصه بعد از کانه تامه است. اصل هستی شما رو او داد، نجات را که بعد میفرمان که دلیل سوم است او داد. و شما بنی اسرائیل بر دیگران خیلی مقدم داشت، اون مقداری که در بین شما انبیا مبعوث شدن که به احدی نداد. حالا این فضلکم علی العالمین، لازم نیست ما بگیم عالمین یعنی عالمین اصل خودشون، در اصل خودشون هیچ کس مثل اینا نبود، نه در جمیع اعصار هم هیچ کس مثل اینا نبود. کدام قوم به اندازه بنی اسرائیل انبیا داشتن؟ هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل انبیا نداشت. از این جهت علی العالمین بالقول المطلق اینا فضیلت پیدا کردن. اما متاسفانه با این همه نعم به روزگار تلخی رسیدن که زور بد علیهم الذلت والمسکنه، بعد صدای تلخ کون و قردتن خواسته، این اینا رو سر جاشون میزنده. خب تمود بابا فضلکم علی العالمین، از این یه تک چوب یا یه تک سنگ کاری ساخته نیست. بله آخه واسطه رو باید او اجازه بدن، این یه تک سنگ چطور واسطه است؟ خب این همه سنگ های در دیوار باید واسطه باشن دیگه. یه تک چوبی که گاهی سوخته میشه، گاهی میز میشه، گاهی در پنجره میشه، این چه اثری دارد؟ یاد شمس و قمرش هم همینطور است. یه روز هستن، یه روز در شمس و کبرت هست، در نجوم و کدرت هست. از موجودات آسمانی کار ساخته نیست، یعنی شمس و قمر چه رسد به سنگ و چوب. مظهرن همه آیات الهی هست. خب خود زید هم مظهر آیت خداست. فی الارض آیات فی انفسکم افلا تؤمنون. خب همه چیز مخلوق کنه، هر مخلوقی هم آیت خلق هست. بنابراین اگر سخن از پرستش است باید الله پرستیده بشه ولا غیر. اگر شکرگزاری است و نعمت شکرگزاری است، خدا شما را فضیلت داده و خدا شما را نجات داده است. و از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناکم و یستحیون نسائکم. اگر شکرگزاری است باید شکرگزاری الله باشید، و اینکه اون خطر را که شما مالک هیچ چیز نبودید، مالک حیاتون نبودید، مالک فرزندانتون نبودید. میگفتن تمام این سنگهای سنگینی که در مصر پیدا شد به وسیله همه این سیاهای اسرائیلی و غیر من اسرائیل، اینا از دورترین نقطه به مصر آمده، چون اونجا کوهی ندارد که این سنگها رو جمع بکنن قصر بسازن. هزار کارگر یا 2000 کارگر اینا رو با اون تنابهای گره خورده به هم میبستن، به دوش میکشیدن، از دورترین نقطه میآوردن تر زمین مصر. اینی که وجود مبارک موسی کریم به فرعون میفرماید تلک نعمتون علیان عبد بنی اسرائیل، تعبید کردی طریق معبد، اون راه بسته است که زیر پای این انسان گرفتار است. اینا رو به بردگی کشوندی، این تنها عبد نیستن معبدن، تشدیدش نشانه تکثیر و مبالغه است. تلک نعمتون تمن علیان عبد بنی اسرائیل، این کارگرا اینا مالک چی نبودن، فقط در حد یک حیوان تغذیه میشدن که نمیرند و بار ببرن. همین خب یک چیزی که 4 تا اسب در استبل دارد او رو تغذیه میکند برای بارش، نه بیش از اون. اینا زندگی حیوانی داشتن. همون مگه یادتون رفته شما مالک هیچ چی نبودی؟ یسومونکم تو سوره بارکه نساء و امثال نساء، یسومونکم قبلا گذشت، یسومونکم را برخی از مفسرین و ادیبان احتمال دادن که شما را عذاب چر می کردن. عذاب چر در قسمت زکات مستحضری که میگن گوسفند اگر مألوفه باشد زکات ندارد، اگر صائمه باشد زکات دارد. مألوفه یعنی اونایی که تو استبل و آخر نگه می دارن پرواری، اینا را با دست علف می دن. گوسفندی که با دست علف می خوره بشکر مألوفه، اما اون گوسفندی که میره بیرون در فضای باز میچرد بهش میگن صائمه. صائمه با سین، صائم یعنی بیابونچر. فرمود میدونید شما رو مثل حیوانا در بیابان عذاب چرتون میکردن، شما باید عذاب میکردید کارتون این بود، نه اینکه انسان بودید شما را عذاب بکنن. شما را در حد حیوان نگه میداشتن و اون چی که به خوردتون میدادن عذاب بود، شما عذاب چر بودید نه بیابون چر. حیوان علف خور نبودی، حیوانی بودی که عذاب بخورد تو میدادن. یسومونکم سوء العذاب، حالا داغ کردن هم گفتن در این بحثا سوم و صائم و اینا هستن بحث، غرض یه همچه ملتی بودی. از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، این مال خودتون، پسرانتون هم که میکشتن، زنهاتون هم بروان کارگری نگه میداشتن. یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم براءة من ربکم عظیم، همه اینها را ذات اقدس اعلام برطرف کرده. و در برابر یه تک سنگ دست چوب چه احترامی داره بر میشه. الحمدلله.